بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در رابطه با وجود نازنین حضرت علی اکبر، ما از نظر فنی نسبت به سن ایشان توقف کردیم. اولا اگر یاد آیان باشد عرض کردیم که گروهی از شهدای کربلا ملقب هستند به گروه جوانان. گروه جوانان سنشون شروع از 18 است، انتها 27 یا 28. در رابطه با حضرت علی اکبر علیه السلام عرض کردم طبق قول اکثر منابع ایشان در اواخر حکومت عثمان به دنیا آمدن، بنابراین در زمان واقعه کربلا 27 یا 28 سال سن مبارکشون بوده و طبق نقل ابن شهرآشوب در کتاب مناقب سن ایشان 18 ذکر شده. من هر دو قول رو بیان کردم، برای هر دو قول هم شاهد وجود داره، یعنی میتوان هر کدام را موجه کرد، لیکن از نظر فنی ما توقف میکنیم، نمیدانیم 28 است یا 18. این را از این جهت بیان کردم که اگر در جایی شنیدید 18، به ضرس قاطع نمیتوان گفتش که نه 18 نبوده. توجه میفرمایید، چون هر دو قول در واقع شاهد داره، میتواند وجیه باشد. قولان موجهان، دو قول وجود دارد که هر دوش موجهه، میتواند باشد. من توقف کردم، یعنی در واقع الزامن 18 رو نمیپذیرم و جزمن هم ردش نمی کنم، چون 28 هم قول اکثر منابع هست. و این حکایت از این معنا بکنید که شما مستمع گوش کننده ای هستید و امیدوارم که انشالله من توانسته باشم برخی از اون چی که لازم بوده و در توانم بوده خدمت آقایان و بانوان محترمه ارائه کرده باشم، موجب تضییع وقت حضار محترم نشده باشم. اما امشب ما از همه اصحاب میگذریم، میریم در خانه یک نفر که امشب شب یک نفر بیشتر نیست. اساساً تاسوعا روز عزت قمر بنی هاشمه، روز قمر بنی هاشمه. امام زین العابدین علیه السلام حدیث دارن تاسوعا یوم حبسر الحسین به کربلا. تاسوعا همون روزی است که امام حسین علیه السلام در کربلا محاصره شد. یعنی اگر 30,000 تعداد لشکریان ابن سعد در امشب همشون حضور پیدا کردن، اگر 5,000 امشب همشون حضور پیدا کردن، این یک حرکت. و در تاسوعا این حرکت آمدن، این طایفه آمدن حلقه محاصره امام علیه السلام رو تنگتر کردن، یعنی نزدیکتر به خیمه ها شدن، به نحوی که تمام مخدرات در خیمه به وحشت افتادن، به استراب افتادن. وقت چرا تاسوعا روز ما حضرت قمر بنی هاشمه؟ چون وقتی اهل خیام به استراب افتادن، حضرت حسین علیه السلام قمر بنی هاشم رو صدا زدن و این خطاب: ارکب به نفسی، ارکب به نفسی، من فدای تو بشم، من حسین ابن علی، من فدای تو بشم، سوار اسبت بشو، با اینا مذاکره کن. تاسوعا رو قمر بنی هاشم کمک به اهل بیت کرد و اونها رو متوقف کرد حرکتشون رو. ارکب به نفسی. خب برابری دیگه لزوم نداره من از سایر اصحاب صحبت بکنم، اگرچه ارادت ویژه به تمام شهدای کربلا دارم. دارم میخواست راجع به عبدالله ابن عفیف صحبت بکنم، این شخصیتی که در روز 13 به شهادت رسید ولی عاشقانه شهید شد. دارم میخواست راجع به شخصیت ایشون قدری صحبت بکنم، از اصحاب امیرالمومنین، لکن از ایشان هم مدد بگیرم، اجازه بگیرم که امشب رو منحصرا از قمر بنی هاشم از مطالب رو بیان بکنم. در کتاب بهار الانوار این مطلب آمده که کان النبی لم یتمتع به حرة او امة فی حیات خدیجه و کذلک علی مع فاطمه. در طول ازدواج حضرت امیر حضرت رسول اکرم با حضرت خدیجه، پیغمبر در طول این زندگانی هیچ همسر دیگری نداشتند. یعنی اگر همسرانی برای حضرت ذکر شد، همه بعد از رحلت حضرت خدیجه است. و کان و کذلک علی مع فاطمه، و همین وضعیت بین علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها وجود داشت. مادام که حضرت زهرا همسر امیرالمومنین بودن، امیرالمومنین هیچ همسر دیگری رو انتخاب نکردند. اما بعد از شهادت حضرت زهرا، حالا البته بحثش اینجا نباید مطرح بشه و باید در واقع در بحث‌های فاطمیه مطرح بشه، اما اینا آدمای اونوریا رو دارم میگم، آدمای عجیب غریبی هستن و بسیار موذی هستن. میگن این روایت رو نقل میکنن که پیغمبر فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. خدا به رضا و خوشنودی فاطمه خوشنود است و به خوشنودی به غضب حضرت زهرا هم غضبناک میشه. اینا این حدیث رو نقل میکنن و ذیلش این حرفو میزنن، میگن این حدیث درسته اما دلیلش این که پیغمبر این حرفو به علی بن ابی طالب زده، چون علی در زمان حیات فاطمه رفته یک زن اختیار کرده و اون زن دختر ابو جهله. ببین دشمنی تا کجاست، دشمنی تا کجاست. بحال که ما روایت داریم همچنان که پیغمبر در زمانی که با خدیجه هست همسری انتخاب نمی کنه، امیر علیه السلام هم همسری انتخاب نمی‌کنه وقتی با فاطمه است. دلیلش هم اینه که لقد کان فی رسول الله لکم اسوتون. حالا شماها پیغمبر رو میگید ده هزار رجل فانه لیهجر، علی اینجوری نیست. علی در دختر دادن هم از پیغمبر تبعیت می‌کنه. اگه پیغمبر دخترشو داده بود به اون دو نفر، ایشون هم دخترشو به اون نفر داده بود. اگر پیغمبر در زمانی که با خدیجه کبرا ازدواج دیگری داشت، امیرالمومنین هم در زمان ازدواج با حضرت زهرا ازدواج دیگری داشت. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون، یعنی به حسب اسوه بودن ازدواج دیگری نکرد. اما بعد از شهادت حضرت زهرا، دومین ازدواج حضرت صدیقه، حضرت امیر به توصیه خود وجود نازنین حضرت زهرا با خانومی است به نام عمامه. بعد از این ازدواج حضرت یک ازدواج دیگری دارن با فاطمه حنفیه دختر جعفر بن قیس. دارم نوع در واقع تعداد ازدواج ها رو ترتیب ازدواج ها رو بیان میکنم تا یه استفاده ای دارم ازش بکنم. خوله حنفیه دختر جعفر بن قیس، خوله حنفیه دختر جعفر بن قیس، محصول و در واقع نتیجه ازدواج به دنیا آمدن جناب محمد حنفی است. خانواده همسر امیر انقدر ردش بالاست که محمد رو به مادر نسبت میدن نه پدر. محمد حنفیه، خوله حنفیه دختر جعفر بن قیس، محمد حنفیه. این طایفه طایفه مهمی هستند، در تشیعشون طایفه مهمی هستند. این سومین ازدواج امیرالمومنین. اما در چهارمین ازدواج حضرت امیر علیه السلام، حضرت برادرشون عقیل رو خطاب میکنن. عقیل یکی از علوم که داره انساب رو خوب میدونه، نسب شناس و خصوصیات قبائل عرب رو خوب میدونه. یه علمه که الان شما ها غالباً، البته شما رو عرض میکنه، مردم دوستانی که به ما مراجعه بکنن، آقا یه کسی میشناسیم ما شجر نامچه بخوایم برای خودمون مثلا فرض کنیم پیدا بکنیم ببینیم سید هستیم یا نیستیم، اگه عقید بود میتونستید بهش مراجعه بکنید و نسب رو مثلا کارش یه همچین کاریه. واسم تقریبا به ذهن بکنم که بهتون میگم کارش چیه ایشون، یعنی چه چیزی رو میدونه. احوالات عرب، خصوصیات عرب رو خوب میدونه. حضرت عقید رو صدا زدن، به جناب عقید فرمودن به این که ابغنی، این مطلبی که دارم بخونم از کتاب عیان الشیعه است، مال سید محسن امین. من گاهی اوقات مصادرم رو بیان میکنم، گاهی اوقات نمیرسم بیان بکنم، ولی شما بدونید که من حرف بدون مدرک نمیزنم، چون عرض کردم سر پرسلات با چگاه بکنم جواب بدم. ابغنی امراتن ولدتها الفهولت من العرب، یه زنی رو برای من انتخاب کن که آبا و اجدادش فهلان عرب بوده باشن، شجاعان عرب بوده باشن. یعنی این دختری که میخوای برای من انتخاب کنی از یک خانواده شجاع، دلیر، پهلوان انتخاب کن. لأتزوجها، تا با اون دختر ازدواج کنم. فتل دلی غلامن فارسا، تا خدا از قبل اون یک پسر قهرمان و پهلوان به من بده. در کتاب اعلام النساء عبارت اینه، در کتاب اعلام النساء عبارت اینه، حضرت فرمودن به این که ابغنی امراتن ولدتها الفهولت من العرب، این دختر در یک خانواده شجاع، در یک خانواده که پهلوان هستن، اونجا به دنیا آمده باشه. سوال کرد، طبیعی هم هست به نظر میرسه که آدم باید سوالو بکنه، یا اخی ما تصنع به ها، یه همچی زنی رو برای چی میخوای که مثلا شجاع بوده باشه؟ جواب، ارجو ان اتزوجها، امید دارم که در ازدواج با او تل دلی غلامن فارسا، خدا یک فرزند غیور و شجاعی به من عنایت کند. ینصر ولدی الحسین به تف کربلا، ازدواج هدفدار و جهتدار، بچم حسین رو در واقعه کربلا کمکش بکن. این دو تا عبارت آخر مال کتاب شما اعلام النساء. یه فکری کرد، بلا فاصله ذهنش متوجه این معنا شد، ان انت ان فاطمه بنت هزام الکلابیه، غافل از فاطمه دختر هزام نشو از قبیله کلابیه، اینو نباید فراموشش کرد. فَإِنَّهُ لَكْسَ فِي الْعَرَبْ اَشْجَعْ مِنْ آبَائِهَا وَلَا اَفْرَسْ، پهلوانتر و سوارکارتر از آبا و اجداد این دختر در بین طوایف عرب وجود نداره، در بین طوایف عرب. خب داداش تو که معرفی کردی، حالا یه عبارت مال من، زحمت خواستگاری هم با خودت. جناب عقید رفتن پیش هزام، هزام فاطم پدر فاطم است، سلام و احوال پرسی. عقید فرمود هزام، اسکت بله. گفت برای تو شرافت دنیا و آخرت رو آوردم. این خواستگاری چجوریه؟ شرافت دنیا و آخرت رو بردم. چه خبره؟ گفت اومدم از دخترت برای برادرم علی ابن ابی طالب خواستگاری کنم به جهت حسب و نسب اصیل و بزرگی که داری، برادرم علی خواستار این معنا شده که داماد خاندان شما بشه. حالا جواب پدر زن رو ببین. کسی که بخواد پاسخ مثبت به این مطلب بده باید صاحب بخت و شرافت بلندی باشد. یعنی من باید خیلی شریف باشم، خیلی خوشبخت باشم، علی بشه دامادم. ولی عقیل، اجازه بده مطلب رو با اهل خانه مطرح کنم. آمد خونه، جناب هزام وارد خانه شده، میخواد مطلب رو بیان کنه. فاطمه با مادرش داره صحبت میکنه. مادر: بله، من دیشب در عالم رویای خواب دیدم. چی خواب دیدی عزیزم؟ گفت خواب دیدم در یک باغ بسیار بزرگ با درختان میوه و نهرهایی از آب جاری، من تو اون باغ هستم. آسمان بسیار صافه، زمان شبه، من در عظمت و قدرت خدا دارم اندیشه میکنم که خدا این کهکشان رو چگونه بدون ستون برقرار کرده، که ناگهان دیدم ماه به همراه 3 ستاره در دامن من قرار گرفت، از بالا افتاد روی دامن من. مادر جواب داد که احتمالاً تو با یه مرد بزرگواری ازدواج خواهی کرد و از قبل آن مرد دارای 4 فرزند خواهی شد که یکی از اونها برجسته تر از بقیه است. پدر آمد تو، گفت تو واقعا درسته؟ گفت چی درسته؟ گفت هم خوابی که دخترم دیده، هم تعبیری که تو کردی. گفت مگه مطلب چیه؟ گفت مطلب اینه که علی ابن ابی طالب از فاطمه خواستگاری کرده، ازدواج انجام شد، فاطمه آمد به خانه علی ابن ابی طالب. نتیجه این ازدواج 4 فرزند شد. یه مطالبی رو بخوام در این ازدواج براتون بیان بکنم که تاریخ رو یه خود دقت بکنید. در تاریخ راجع به فاطمه کلابیه مکنا به ام البنین تاریخ چیزی نداره، چون این بانو تا همسر علی علیه السلام نشده دارای موقعیت و وزنی نیست. اما زمانی هم که همسر امیرالمومنین میشه، باز تاریخ از جزئیات زندگی ایشان چیزی رو نمی نویسه، فقط 3-4 بند، اون هم مربوط به مسائل چی؟ کربلا، روبرو شدن حضرت فاطمه کلابیه با حضرت زینب، گفتگوی این دو مخدره با هم دیگه و اشعاری که مربوط به حضرت فاطمه کلابیه است. ما تو تاریخ تولد حضرت فاطمه کلابیه رو نداریم، ام البنین رو، اما توجه بفرمایید، با قرائنی که عرض می کنم میشه حدود سن رو بیان کرد چقدر هست. فاطمه کلابیه 4 همسر امیره، یعنی 4 ازدواج امیرالمومنینه. امام حسن، امام حسین، حضرت زینب 4-5-6 هجری هستن. 4-5-6 هجری هستن، درست شد؟ حالا میاد تاریخ، میاد این ازدواج اتفاق میفته. اولین فرزندی که از حضرت فاطمه کلابیه و امیرالمومنین از این ازدواج در میاد، در روز 4 شعبان سال 26 هجری قمری به دنیا میاد. تاریخ ولادت حضرت عباس گیاها 26 هجری قمری. در سال 26 هجری قمری امام حسین که متولد پنجه چند سالشه؟ بله؟ امام حسین چند سالشه؟ امام حسن چند سالشه؟ و حضرت زینب 21 سالشونه. 22 21 چی آقا؟ 20 سال. خب وقتی این ازدواج اتفاق میفته چقدر تعبیر قشنگ و زیباست. این سه بزرگوار فرزندان حضرت زهرا دم در نیستن. ضمن خوشامدگویی به فاطمه کلابیه این عبارت رو مصرف میکنن: انت عزیزتون کریمتون و هازا بیتوک، تو برای همه ما عزیزی، صاحب کرامت و بزرگی هستی، این خانه خانه توست. این حکایت این معنا رو میکنه که عروس خانم باید از اون سه فرزند از نظر سنی کوچیکتر باشه. اگر ما این قاعده رو بپذیریم، که ازدواج این مخدره در 17 سالگی اتفاق افتاده و خداوند به ایشان همسر داده، اولاد داده، در سال بعد یعنی 18 سالگی، یعنی حضرت فاطمه کلابیه در سال 26 18 سالش بوده، پس در سال 61 میشه چند سالش؟ 53 سالش، 54 سالش. ما بین 17 15 میگیم تا 20، شما هم سن رو از 26 یعنی یک سال اضافه کن سن بچه رو، در میاد از 15 تا 20 در میاد هولوش 53 54 55. این سن حضرت فاطمه کلابیه در کجا هستش؟ در واقعه 61، یعنی کوچکتر از حضرت زینب ایناست، باید هم باشه. بنابراین چند تا چیز بنابراین اتفاق نیفتاده. یک، این که وقتی وارد خانه می شود به امیرالمومنین بگه آه اسم من عوض کنید، چون هرگاه شما با من میگید فاطمه، رنگ بچه ها تغییر میکنه. این بچه ها 21 سالشونه، 22 سالشونه، 23 سالشونه، نه بچه ها 4-5 ساله، دوران دیگه عوض شده. این اتفاق نیفتاده، تو تاریخ نیست. ببینید آقا، من دعوم در تاریخ اینه، در تاریخ اگر مطلبی یک نقل هم داشته باشه بگم نقل داره، لکن نه، میگم این نقل در منابع کثیر است یا در منابع قلیله، نقل قویه یا نقل ضعیفه، این نقل نداره اصلا، تو هیچ تاریخی نیست. من دعوم در تاریخ اینه، من استراتژیم تو تاریخ معلوم چیه. رضا دست نزد دلی اکبر هم نقل 18 داره هم نقلشی داره 27، هر دو رو ذکر میکنم، میگم برای هر دو هم شاهد وجود داره، یه اتفاق دیگه هم نیفتاده، اگرچه عملا در کربلا این اتفاق افتاده ها، اما این اتفاق در دوران طفولیت حضرت عباس اتفاق نیفتاده، که میگن سر یه سفره غذا بودن، امام حسن امام حسین نشسته بودن، حضرت بچه رو دور سر اینها گردون، قمر بنی هاشم تو کربلا دور سر امام حسین گردید. این حرف نیست، عملا این کار کرده، اما اون اتفاق هم در تاریخ نقل نشده. چند تا شد؟ دو تا شد. خواستم اصلاحیه ای کرده باشم نسبت به اون چیزی که شما میشنوید. حالا جاهایی هم نقل میکنن، به هر صورت من موضع خودم رو مشخص کردم. خب این تا اینجا. یه مطلبی هم نسبت به خود قمر بنی هاشم عرض بکنم، و اون که یکی از اهل مطالعه و بسیار آدم با انصاف، انصاف چیز خوبیه. حضرت امیر فرمود با انصاف باشید، اینقدر انصاف داشته باشید که اگه دشمنتونم حرف حق زد بگید حرف حق زد. ببینید انصاف چیز خوبیه. بعضیا بی‌انصافن. نسبت به دستگاه کربلا بعضیا بی‌انصافن. به حسب انصاف حرف می‌زنن. این عزیز مهندس کتابی نوشته، خطیب کعبه، در ابتدایش یه نکته رو بیان کرده، این به حسب انصافه. واقعا آدم نازنینی که همچه حرفی بزنه. اول کتابش نوشته این خطبه مشهور است که حضرت قمر بنی هاشم در روز ترویه بر بام خانه خدا خونده. روز ترویه که میدونید که هشتم ذیحجه، هشتم ذیحجه سال 60 قمر بنی هاشم بر فراز بام خانه کعبه رفتن و در اونجا این خطبه رو ایراد کردن. اما اون آقا که نویسنده کتاب میگه من سندی پیدا نکردم که این در واقع خطبه رو منسوب بکنه به قمر بنی هاشم، اما مشهور اینه که قمر بنی هاشم. چقدر هم با انصافیه، این خیلی خوبه. میگه من سند پیدا نکردم این همچه حرفی رو، اما مشهور اینه که اتفاق افتاده. این خطبه رو که آدم میخونه میبینه محتوای عمیقیست در دفاع از ولایت حضرت ابوالعلا الحسین. خیلی زیبا بیان کرده. میگم من البته شاهد ندارم، بعدم استمداد طلبیده. اگر کسی از افاضل و علما سند برای این که منسوب بشه به قمر بنی هاشم بیاره، من خیلی تشکر میکنم. اما محتوای خطبه رو که میخونی، محتوای خطبه محتوای حماسی در دفاع از حضرت سید الشهدا است. عبارتاش من نیاوردم به دلیلی، اما عبارتا خیلی جالبه. میگه مردم شما در خانه خدا مانده ای دور کعبه ای طواف میکنید که اون کعبه دور سنگی استلام میکنید که اون سنگ به دستان ابا عبدالله الحسین استلام میکند. خیلی حرف بالاست. یعنی شما دارید دور خونه این چرخید که اون خونه و اون سنگ دور حسین ابن علی میچرخه. محتوا خیلی محتوای عادیه، خیلی زیباست. خطیب کعبه، توضیحاتی هم آیه یونسیان دادن، کتاب خوبه. حالا مول قمر بنی هاشم هم نباشه، ولی محتوای چیه؟ چون ما راه اصلاح در واقع روایت رو دو چیز در کتاب‌های رجالی ما بیان می‌کنن. یه موقع میگن متن خودش دلالت می‌کنه بر اینکه مول کیه، متن خودش دلالت می‌کنه. یه موقع میگن سند رو باید بگردیم. این از اون زمره روایاتی است، از اون زمره خطبی است که خود متن حکایت می‌کنه، باید مول یه آدم بالایی باشه. عبارات فی نفسه درسته، مشهورم هست که مولا قمر بنی هاشم، اگرچه خود صاحب کتابم این ادعا رو نکرده که من سندی بر این معنا پیدا کنم، اما شهرت. خب بریم سراغ فضائل قمر بنی هاشم. من قصه حضرت فاطمه کلابیه رو تمام بکنم. فاطمه کلابیه در سال 64 هجری قمری از دار دنیا رفتن و مزار این بانو در قبرستان بقیه. تمام اونایی که تو کربلا بودن یکی دو سال بعد از کربلا دار دنیا رفتن، یکی دو سال بعد از کربلا دار دنیا رفتن، الا دو نفر. یکی وجود نازنین حضرت سکینه سلام الله علیها است که تاریخ ولادت ایشون رو نقل نکرده، اما تاریخ رحلت ایشون رو نقل کرده. در سال 117 هجری قمری است ایشون چهار امام رو ملاقات کردن: حضرت حسین، حضرت زین العابدین پدر و برادرشون، حضرت امام باقر و حضرت امام صادق. در سال 117 قمری از دار دنیا رفتن با اون عظمتی که عرض کردم و وجود ناظرین حضرت سجاد که خب شون امامت دارد و باید 20 سال 40 سال تبلیغ دین داشته باشه. اون مورد این دو بزرگوار. غیر از این دو بزرگوار تمام اونایی که توی طایفه و سرا بودن در واقع خیلی زود از دار دنیا رفتن و حتی فاطمه کلابیه که خودشون در واقعه نبودن اما از اون واقعه اثر شدیدی رو گرفتن. قمر بنی هاشم با یک خانومی به نام لبابه ازدواج میکنن. ثمره این ازدواج دو فرزند است به نام عبیدالله و فضل. عبیدالله ابن عباس و فضل ابن عباس هر دو از روات احادیث هستند، هر دو از بزرگان مدینه هستند. یعنی یه حالت آزادگی درشون رسوخ کرده، شاهزادگی وجود داره، از اشراف هستن. و روایات متعددی رو این دو بزرگوار از امامان ما نقل میکنن. سرنوشت دو بزرگوار هم در تاریخ ادامه پیدا نکرده تا حد اینکه سلسله سند ازشون هست. بریم سراغ فضائل حضرت عباس علیه السلام. ببینید تاریخ راجع به حضرت عباس هم چیزی نداره، هیچی راجع به حضرت عباس نداره، هیچی نداره. یعنی اون داستانی که میگن مثلا فرض بفرمایید حضرت عباس در مسجد بودند و بعد فرض بفرمایید قم حضرت حسین اظهار تشنگی کردند در کوفه، همچی اتفاقی افتاده باشه، این در سال 36 تا 40. حضرت حسین در سال 36 تا 40 چند سالشونه؟ متولد 5، یعنی 31 سالشونه، 32 سالشونه، 33 سالشونه. این اتفاق هم بعیده که مثلا یا من آب میخوام، حالا پدر رهبر جهان اسلام، بعد مثلا فرض بفهمید که داره صحبت میکنه برای امتش، بعد مثلا یه آزاده سیاسی بگه آقا من آب میخوام، جلسه رو قطع کنه بگه من آب میخوام، بعد مثلا از عباس بریم چی کاری بکنه، آقا قمر منوشی بگه کرده موتو تو گربلا. اصلا لازم نیست که ما یه همچی رابطه رو درست بکنیم. میخوام بگم در تاریخ از حضرت عباس هم چیزی نیست مگر در کربلا. ولی خب آدم میفهمه یک شخصیتی مثل حضرت عباس در دامن امیرالمومنین تربیت بشه، فقط شجاعت که نمیاد که، فقط حسب و نسب که نمیاد، خب علم هم میاد، علم هم میاد. حالا نقل نکردن از حضرت عباس روایت، مگه از امام حسن چطور رو باید نقل کردن؟ شما تمام مجامع خبری رو مولا اهل سنت نگاه بکنید، 500 روایت از عایشه نقل کردن، 30 تا روایت از امام حسن امام حسین نقل کردن، 30 تا روایت نقل کردن. خب این بغضتی که کارش نمیشه کرد، یعنی امام حسن امام حسین نگفتن بابامون چی گفته، نگفتن جدمون چی گفته. آ شما کسی رو که من نمیدونم اینقدر بغض و تعصب، میخوام بهتون بگم که از خود حضرت حسین و از خود حضرت حسن هم در محافل خبری اهل تسنن چیزی نیست. و عمده کتابای تاریخی ما هم اهل سنت نوشتن، عمده کتابای تاریخی ما خیلی کم داریم، ما خیلی کم داریم. به هر صورت اون داستان هم نقل تاریخی نداره، نداره. اما این هست، این مطلب هست. و اون چیه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام در رابطه با پسرشون حضرت عباس این عبارت رو دارن: ان ولدی العباس زق العلم زقا. این همه منصب راجب علمش صحبت میکنه. ان ولدی العباس زق العلم زقا. زق العلم یعنی چی؟ وقتی واژه زقه مطرح میشه به لغت که رجوع بکنی میگه زقت تایر. زقت تایر یعنی چی؟ این پرنده ها وقتی بخوان به جوجه هاشون غذا بدن چینه دانشون رو پر غذا میکنن، بعد میان میشینن توی لونه، دهنشون رو باز میکنن، این بچه خودش میره سراغ اون چیندان، غذا رو چیکار بکنه؟ برای خودش بر میداره. این زقت تیره. زقل علم یعنی این که قمر بنی هاشم علم را مانند آب و غذا از باباش گرفته و جزئی از وجودش شده، نه این که العباس و العالم، بلکه العباس و علم، اصلا خودش علمه، سراسر و شراشر وجود او علمه. تعبیر زقل علم زقا یعنی این مطلب. همینجور که من لغمه قضا رو دارم دهنش بچم میذارم، حضرت امین دهن بچهش میذارم، همین علم رو هم داره دهنش. چه علمی؟ علم لدنی، علم انبیا، منتها صحنه بروز پیدا نکرده. اینم نامردیه چی آقا؟ تاریخ. خب یه فضیلت دیگه هم برای آقا قمه بنی هاشم عرض کنم، اینم یه مقدمه ای داره. قرآن می‌فرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ما بعض انبیارو بر بعض دیگه شکار کردیم، آقا برتری دادیم. خب همه پیغمبرها در یه رتبه نیستن. حضرت خاتم که هیچی، او هیچ کس باش قابل قیاس نیست. اون یک عالمه، دو امیر المؤمنینه، سه امام حسن امام حسین، بقیه با هم هم. یک دو سه. ابو هما افضل من هما. پیغمبر فرمود حسن و حسین پدرشون از خود اونا برتره، بس دو میشین شا. حالا ما نمیخوایم مقایسه کنیم، چون شاید در مقایسه نتونیم حق مطلب رو ادا کنیم. ما اصلا کار به مقایسه نداریم. از شما میپرسن روزه بهتره یا نماز، بگو هر دو چی آقا؟ تکلیف. هر دو چیه؟ تکلیف. حالا حضرت موسی بهتره یا حضرت عیسی؟ هر دوشون چی هستن؟ پیغمبرن. ما چیز نمی کنیم، ما حرفی نداریم. ولی خب قرآن میگه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. خب موسی علیه السلام کلیم الله به خدا عرض میکند که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. خدایا به من شرح صدر بده. درخواست چی میکنه؟ شرح صدر. اما در باب پیغمبر ما چی میاد؟ الم نشرح لک صدرک، ما شرح صدر به تو ندادیم، تو اصلا لازم نیست چیزی ما بخوای، ما اونچه که باید باشه به تو میدیم، اما اونات بخوام. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. حالا بعد از این که درخواست شرح صدر میکنه، شرح صدر بهش میدن، درست شو؟ من دو تا پیغمبر رو معرفی میکنم. ببینید در قرآن راجبی دو تا پیغمبر چی آمده. آیات تلگرافی راجب حضرت ابراهیم مقاماتی داره. اینی جائل و کل ناس اماما، مقام چی؟ امام. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا ولی المؤمنین. حضرت ابراهیم چی هستش آقا؟ ولی المؤمنین. این خصوصیت دومه. سه، حضرت ابراهیم دارا چشم ملکوتیه. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و، یعنی باطن و حقیقت، لب به حقیقت اشیا رو میبینه. چهار، ان ابراهیم لحلیم اواه، هم علیم هم چی آقا؟ اواه. پنج، خود ابراهیم به تنهایی یک امته. ان ابراهیم کان امتن، خودش به تنهایی معادل چیه؟ یعنی یه ارزش، یه عظمته، عظمته. شیش، جناب ابراهیم در مقام شاکران قرار داره. و قلیل من عبادی شکور، هر کسی نمیتونه شاکر باشه، ولی حضرت ابراهیم در مقام شاکران قرار داره. شاکرن لانعمه، شاکر. قلیل من عبادی شکور، اما حضرت ابراهیم در مقام شاکران. هفت، از صدیقین. وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبی. هشت، ایشان دارای قلب سلیمه. از جا ربه به قلب سلیم. از محسنین، سلام علی ابراهیم لذلک نجز المحسنین. این شد چند تا؟ نه تا. دهمی، او از بندگان مؤمنه. انه من عبادنا المؤمن. ده تا خصوصیت داره که یکیشو به ما بدن برای تمام خلف و سلفمون بس، یکیشو به ما بده. اما با همه اینا که داره، یه تقاضا از خدا داره. رب حب لی من الصالحین، خدای من از صالحین قرار بده. این حضرت ابراهیمه. ده تا خصوصیت داره، اما میگه چی آقا؟ رب حب لی من الصالحین. پیغمبر بعدی جناب یوسف علیه السلام. آسمانیان بر حضرت یوسف سجده کردند. این حکایت از اوج مرتبه بندگیش داره. یک، دو، خدا به ایشان علم تعویل الاحادیث رو داده، نه تعبیر، تعویل. یعنی اینکه آینده نگری داره، حقیقت اشیاء رو خوب میتونه متوجه بشه. دو، سه، خدا به ایشون حکمت و علم داده، آتیناه و حکمن و چی آقا؟ و علما. چهار، اون از عباد مخلص است، انهو من عباد نل مخلصین، از عباد مخلصه. پنج، او از محسنین است، انا نرا کمل المحسنین، ما تو رو از محسنین یافتیم. شش، ایشون صدیق، یوسف و ایها الصدیق. هفت، حفیظ و علیمه، انی حفیظون علیم، من نگهبانم، امانت دارم و عالمم هستم. هشت، از متصدقین، فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، ان الله یجزل متصدقین. نه، واسطه بین خدا و حضرت یعقوب، اذهبوا بقمیصی هازا، این پیرن منو ببرید، فالقوه على وجهه، بندازید رو صورت وجه عبی، بندازید رو صورت پدرم، یعت بصیرا، اگه به جناب یعقوب هم بناس عنایتی بشه، کانال کیه؟ من یوسفه. یه موقع یوسف واسطه بین خداست و خلایق عادی، یه موقع یوسف واسطه خداست با پیغمبر، یعقوب پیغمبره. این حکایت از مقام ولایت یعقوب و حضرت یوسف بر یعقوب داره. شد چند تا؟ بله؟ نه تا. اما با همه این حرفا آخر سوره یوسف میگه الحقنی به صالحین، منو به صالحین ملحق. جناب ابراهیم تقاضای ملحق شدن به صالحین رو داره، جناب یوسف تقاضای ملحق شدن به صالحین رو داره. قرآن کریم برای ابراهیم ده خصوصیت، قرآن کریم برای حضرت یوسف نه خصوصیت رو بیان میکنه. اما امام ما در زیارتنامه قمر بنی هاشم اینطور بیان می کند، السلام علیک یا عبد الصالح، اون که اونا می خوان تو داری، عبد صالح خدا، عبد صالح خدا، عبد صالح خدا، عبد صالح. گفتم این حرف رو، اما این حرف رو دوست دارم، بازم میگم. آقای من امیرالمؤمنین علی علیه السلام هر کاری کرده مزدش رو بلافاصله بهش دادن، کار معلومه، مزدم معلوم. جای پیغمبر خوابید تو بستر، آیه نازل شد، و من الناس یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، انگشتر بخشید بلافاصله آیه نازل شد، شمشیر زد بلافاصله عبارت آمد، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الصالحین. یه شمشیر زدی اما برتره، هر کاری کرده، ببین کاراش معلومه، جزاش هم چیه؟ معلومه. علی جان تو اگر شمشیر زدی جزا به تو دادن، اگر انگشتر دادی جزایت را دادن، اگر جای پیغمبر خوابیدی جزایت را دادن. من نمیدانم در زیر این گنبد خضرا چه خدمتی به حضرت حق کردی که مزد تو شده عباس ابن علی. چی کار کردی؟ عباس مزد چه عملی از توست نمیدان. راجب عموجان امام زمان اینجوری صحبت نکنید، عبد صالحه. راجب عموجان امام زمان نگید اما نام آوردن بعد خواهرها به دست و پا افتادن که نه نه. اولا برای عباس ابن علی دوتا اما نام آوردن، دوتا اما نام آوردن. اولیش عبیدالله فرستاد توسط اومد فرستاده ویژه عبیدالله، فرستاده ویژش آمد گفتش که من از سوی عبیدالله برای عباس و برادرانش امان نامه آوردم. خبر رو به گوش حضرت عباس رسوندم. بلا فاصله فرمود لا حاجت لنا فی امانکم، امان الله خیر من امان عبیدالله. من احتیاج به امان نامه تو ندارم، در امن خدا هستم. این برای من بهتر از امان است که بخواد عبیدالله بودم. این اولین امان نامه بود. امان نامه دوم رو شم رو بود. واقعا لعنت الله، واقعا لعنت الله. گفت کجان این بچه های خواهر ما، خاله‌زاده های ما کجان؟ قمر بن هاشم این بار سکوت کرد، اما نه اینکه داره فکر بکنه باید چی کار بکنه. بار دوم گفت خواهرزاده های ما کجان، خاله‌زاده های ما کجان، ما باهاشون کار داریم. باز حضرت سکوت کرد. بار سوم حضرت ابا عبدالله حسین فرمودن که عباسم عجیبوه و این کان فاسقا، جوابشو بدین اگرچه آدم فاسقیه. تا امام حسین اجازه داد جواب بده، میخواست با اذن امام جواب بده. همه ی هنر عباس همینه که حکم آنچه تو فرمایی، رأی آنچه تو اندیش. همه ی هنر عباس همین. تا گفت جوابشو بده فرمود لعنک الله و لعن امانک، اتو امنونا و ابن رسول الله لا امان له. من و داداشام تو امان نامه تو باشیم، اما برای بچه پیغمبر امان نامه نباشه. خدا تو رو لعنت کنه، خدا امان نامت رو لعنت کنه. هیچ تو تاریخ نداریم که خواهرها رنگشو پریده باشه و میحف. چون میدونن معرفت عباس چیه، میدونن مردانگی عباس چیه، میدونن عاشقشه. اومد دید باباش داره گریه میکنه. فاطمه زهرا 5-6 سالش. خدا چشم شما رو گریان نبینه. چرا گریه میکنه؟ رسول خدا فرمود جبرئیل نازل شد، آیات عذاب جهنم رو برده. من نگران امتم هستم، فردای قیامت چجوری از عذاب جهنم نجات شد؟ بابا شماها کجای عالمی؟ تو هدایت تو بکن، چرا قصه قیامت منو میخوری؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قصه قیامت ما پیغمبر رو پیر کرد. با خودش فکر کرد من باید یه کاری کنم بابام دیگه ناراحت نباشه. گذشت، این بانوی 6-7 ساله شد بانوی 9 ساله. آمدن به خواستگاریش امیرالمومنین، قرار شد جواب مثبت بدن. جواب مثبت دادن، اومد میشه بابا. بابا دختر کسرا و دختر قیصر وقتی میخواد ازدواج کنه از درهم و دینار براش مهریه قرار میدن. مهریه من چیه؟ چی قرار میدن؟ فرمود دخترم هر چقدر درهم و دینار میخواهی بگو، من میگم علی کارسازی کنه. عرضه داشت بابا اون چی که من میخواهم علی نمیتونه کارسازی بکنه. فرمود دخترم بگو من کارسازی میکنم. و آقا اون چی که من میخواهم تو هم نمیتوانی کارگزاری کنی. کارگزاری. فاذن جبرئیل آمد، یا رسول الله حقت سلام میرساند، به فاطمه بگو آنچرا که میخواهی
بگو من خدا تضمین میکنم. دخترم چی میخوای؟ یا رسول الله، فردای قیامت حق شفاعت امت گناهکارت با من باشه. ای قربان شما خانوم، مردم بی مروت، این خاندان رو باید بذاریم روی سرمون، روی طبقی از نور، نه اینکه بین در و دیوار قرارشون بدیم، نه اینکه در حاله دود و آتش قرارشون بدی. بی انصافا. جبرئیل رفت و برگشت، یک برگه سبزی رو آورد، نوشت هاذهی حق و شفاعت فاطمه بنت رسول الله یوم القیامه. این رو جمع کرد، گذاشت توی یه بخچه، گذاشت سر تاخچه. آخ چقدر زود مجبور شد این برگه رو بگیره. 9 سال بعد به علی فرمود علی جان، منو که میخوای دفع کنی اون بخچرم با من بیار، اونم با من دفع کن. اون بخچه چیه؟ داستان مهریه رو بیان کرد که یه همچی چیزیه، من حق شفاعت گناهکاران و امت رو روز قیامت گرفتم. فاطمه، علی توی آخرین لحظات همدیگه رو نگاه میکنن. بعد امیرالمومنین سوال کرد خانوم، تو روز قیامت میخوای مردم رو با چی شفاعت کنی؟ پاسخو ببین. کفانا لعجل هاز المقام، یدان مقتوعتان من ابنی عباس. برای شفاعت روز قیامت دو دست بریده پسرم عباس کافی. الهی من بمیرم، این دو دست آتیش جهنم رو خاموش میکنه، اما این دو دست نتونست آتیش آتش بچه های حسین رو خاموش کنه. در آخرین ساعت‌های ظهر عاشورا حضرت عباس عصر، اصحاب همه شهید شدن، شاید مردها کمتر باقی مونده باشن از بنی هاشم، 5-6 تا دیگه بیشتر باقی نموندن، با هم دارن خیمه رو سرکشی بکنن، خیام زنا رو سرکشی بکنن. خب میدونن چه اتفاقی قراره بیفته، حداقل هر اتفاقی که میخواد بیفته یه 2 ساعت دیرتر اتفاق بیفته. خب رفتن، رسیدن به یه خیمه، پرده خیمه رو کنار زدن، اونجا محل ذخیره آب بود. دیدن این بچه کوچیکا شکماشون رو زدن بالا، این آبا که چکه کرده رو زمین خیسه، این شکما رو گذاشتن توی اون خیسی ها، بلکه یه خود حرارت کم میشه. هم امام حسین هم قمر بنی هاشم هم دیگر رو نگاه کردن، حرف نزدن، ولی آقا اینجا امام حسین، اینجا امام حسین پناهنده به حضرت عباس شد، با چشماش داره میگه. یعنی میشه برای این بچه ها کاری کرد؟ گفت آقا من دیگه نمیتونم بمونم، اجازه میدید برای بچه ها آب بیارم؟ فرمود بله. بچه ها تا دیدن عمو قراره بره آب بیاره دیگه از او زمین بلند شدن، گفتن عموی ما قهرمانه، عموی ما شجاعه، عموی ما وقتی میگه آب بیارم آب میاره. مشک و برداشت به طرف نخلستان، راه یه خود دور میشه اما مخفی از دید دشمنه، مخفی از دید دشمنه. یه نهری پشت نخلستان هست، برم تنهایی آب بیارم. آمد نخل این مشک و پر آب کرد، برگشت. ابن سعد گفت اگر این آب به خیمه ها برسه کارتون یک سر است. من نمیدونم چجوری چند نفر حمله کردن، چند نفر اومدن نمیدونم، اما انقدر تیر انداختن که امام زین العابدین میفرماید کان درعه کل قنفذ، زرهش انقدر تیر بهش خورده بود عین خارپشت شده بود، همه جا تیر بود، ولی خوشحال بود، گفت آب دارم، اب نداره، تیر که چیزی. اومد یه خوده که اومد جلوتر، یکی از این نانجیبا اومد دست راستشو با شمشیر زد، مشک و داد دست چپش، یه خوده جلوتر که اومد دست چپ رو زدن، مشک و انداخ روی گردنش، حائل کرد که تیر به مشک نخوره، اما خورد، تیر خورد، مشک ریخت. خدا امید هیچ کس رو ناامید نکنه. من دیگه رو ندارم برم، بچه ها از من آب بخوام باید چی بهشون بگم؟ بابا ول کنید دیگه، آبو نبرد دیگه، دستاشم قطع کردید که دیگه کاری نمیتونه بکنه. تیر زد به چشمش، پاهاشو آورد بالا، سر رو آورد پایین، تیر رو بین پا قرار داد، کشید، عمود آهن خورد رو سرش، هر کی از بلندی بخواد بیفته رو زمین دستشو حائل میکنه، دست راست و چپ نداره، افتاد رو زمین. یه صدای دلنشین بلند شد برای حسین، این صدا از همه عالم شیرین تر بود، یه عمر به داداشش میگفت سیدی مولا، این دفعه گفت اخی ادرک اخا، برادر تو دریا، چون باز شکاری آمد بالا سر برادرش، یه چشمش تیر خورده، یه چشمش رو خون گرفته، یه صدا شنید نمیدونه دوست یا دشمنه، تا اومد به خودش به جنبه، امام حسین گفت عباسم به مادرم قسمت میدم، پشو با من بریم به خیمه ها، امشب این زن و بچه دیگه راحت نمیخوابن ها، اینا باید گوشواره هاشونو در بیارن، اینا باید دیگه معجره هاشونو میبرن ازشون ها. گفت حسین جان من که نمیتونم این کارو بکنم، اما تو یه کار برا من بکن، به جان همون مادرت منو به خیمه نبر، من رو ندارم. میدونی این جمله یعنی چی؟ منو به خیمه نبر، امام نشسته، عباس تیر خورده، عمود آهن خورده، دست از بدن جدا شده، یعنی امام نشسته ذره ذره پا زدن عباس رو زمین که داره جون از بدنش خارج